ناشی از اون سردرد تومور مغزی هست یا یه علت دیگه‌ای داره، مثل سردردهای تنشی که بعضی وقتا تو افرادی که تومور مغزی دارن تومورشون کامل برداشت شده، ما این سردردها رو می‌بینیم در افرادی که ضایعات مغزی دارن. خب غالبا این اطلاعات جانبی هم برای من لازم هست که به سوالتون پاسخ بدم، اما کسی که بهتر میتونه به سوالتون پاسخ بده همکاری هست که شما رو جراحی کرده و تحت عمل جراحی قرار داده و شما رو پیگیری میکنه، هر 6 ماه یک بار، هر یک سال یک بار MRI مغز با و بدون تزریق انجام میدین، از جهت اینکه با عود تومور روبرو هستین یا نه. اون خیلی میتونه بهتر بهتون جواب بده که آیا این سردرد مهم هست یا نه. یه چیز جالب بهتون بگم، تومورهای مغزی خیلی با سردرد خودشون رو نشون نمیدن. این خیلی نکته مهمیه. اینجوری نیست که هر سردردی شما تجربه کنین بگین الان نه یه تومور مغزی تو سرم هست، نه اینجوری نیست واقعا. بیشتر علائم شناختی، بیشتر علائم دیگه خودشون نشون میده تو کسایی که تومورهای مغزی رو ما میبینیم تا علائم اولیه. سردرد معمولا در 30-40% تومورهای مغزی ما سردرد رو میبینیم.
بسیار خوب آقای دکتر، پیامک‌های زیادی داشتیم راجب بوتاکس، اون مرحله آخری سوال کرده بودن که آیا درسته اگه دیگه هر کاری کردیم به هیچ چی جواب ندادیم بریم بوتاکس بزنیم، چون هر کس که میگه من بوتاکس زدم 6 ماهی اصلا خلاص شدم، و اینکه این بوتاکس با اون بوتاکس زیبایی اصلا جاش فرق داره، واقعا اینقدر مؤثره، به درد همه میخوره یا نه؟
ببینید بوتاکس جایگاهش در میگرن هست و اونایی که میگرن مزمن دارن، یعنی میگرنی که مزمن شده باشه و حداقل 3 ماه طول کشیده باشه که ما بهش بگیم میگرن چی مزمن، 3-6 ماه فرد سردرد رو تجربه بکنه، روزهای زیادی درگیر سردرد میگرنی باشه، حداقل 10-15 روز سردرد میگرنی رو تجربه کنه و درمانهای خط اول ما برای پیشگیری سردرد جواب نده، ما میتونیم اون رو کاندیدای تزریق بوتونیوم تاکسین بکنیم یا همون بوتاکس بکنیم. اصلا داستانش با بوتاکس زیبایی فرق میکنه. خب بوتاکس زیبایی دنبال از بین بردن چین و چروک هست، ما اینجا دنبال از بین بردن چین و چروک ها نیستیم، ما دنبال از بین بردن سردرد برای دوری کوتاه هستیم و باید به فرد بگیم که ما این تزریق بوتاکس که انجام میدیم این درمان پیشگیرانی هست که 3-6 ماه میتونه برای شما اثر بخش باشه و اگه لازم شد ما میتونیم این درمان رو چیکار کنیم؟ تکرار بکنیم و نقاط مختلفی توی سر، توی پیشانی، توی پس سر، گوشه های سر هست که ما اون نقاط رو تزریق میکنیم با دوزای خیلی کم، بوتاکس رو تزریق میکنیم برای اینکه تخفیف بدیم سردرد میگرنی مزمن رو. خب. یعنی کاتگوری و توقع‌بندی میگرن مزمن رو داشته باشه، یعنی پزشک معالج به این نتیجه برسه که الان این فرد رو باید کاندیدا کنه برای تزریق بوتاکس.
پس جایی که این بوتاکس رو میزنن ممکن مثلا پشت گردن بزنن، حتی دور بر مثلا کتف شونه ها بزنن، اینجا میشه بزنن در واقع بوتاکس.
آره اصلا با جایی که با برای زیبایی تزریق میکنیم مثلا متفاوته.
خیلی خب، پس این
تزریق برای زیبایی تزریق میکنیم، من تزریق نمیکنم برای زیبایی.
نه، اونایی که برای زیبایی تزریق میکنه. آره خب، و در واقع این تشخیصش با متخصصه که ببینه اصلا این بوتاکس به دردمون میخوره یا نه، و 6 ماه نهایت دیگه
حداکثر تایمی که اثر میکنه 6.
خیلی خب، پس حتما بعد به متخصص مغز اعصاب مراجعه کنیم و ببینیم اصلا این بوتاکس به دردمون میخوره یا نه، و به 6 ماه میتونه در واقع ما رو خلاص کنه.
جالب بگم برای اینکه خب خود مریض یا مراجعه کننده، من خیلی دوست ندارم بگم مریض، بیشتر بگم مراجعه کننده.
خب
خود مراجعه کننده امکان داره از پزشک معالج بخواد که حالا یه ذره مثلا این گوشه مثلا ابرو رو نمیدونم خط پیشونی منم از بین بره، خب امکان داره یه تبریک هم اونجا صورت بگیره با زیبایی کم میکس بشه. خب اون داستان چیه؟
خیلی خب، اما نوبت بعدی
شماره 12
پزشکان هشدش فضای مجازیمون، آقای مهدی از تبریز گفته من حدود 2 هفته سردرد دارم، سمت راست سرم از پشت سرم میگیره، یه درد به صورت تیرکش میاد جلوی سرم، فقط سمت راست درد خیلی شدیدی میگیره، نهایت 1 ساعت بعد خوب میشه، دارو هم خوردم جواب نمیده.
خب این سردردی که فرمودین خب لازمه من اطلاعات بیشتر ازش داشته باشم، از این جهت که آیا علائم دیگه مثل علائم اتونوم همراهی داره یا نه. یه سردردهایی ما داریم به نام پاروکسیسمال همیکرانیا یا همیکرانیا کانتونیا،
یعنی
اسمای فارسی ندارن،
یعنی همیکرانیا
نیمه سر به صورت حمله‌ای،
خب
یا یه نیمه سر به صورت ادامه دار،
خب
اینها وجود دارن. که اینها رو اول باید رد کنیم برای این فرد، و اگه سردرد جدیدی شروع شده و یه نیمه سره و اون درد تیرکشی که دارن بیشتر به این الگو میخوره. اما باز خب سردردهایی که شایع‌تر هم مثل سردرد تنشی در رأس تشخیص برای این فرد قرار دارن. اگه بیمار تهوع و استفراغ نداره، علائم این شکلی نداره، خب بیشتر احتمالاً میتونه تشخیص میگرن باشه، اما میدونی که تشخیص سردرد تنشی باشه، اما میدونی که حداقل باید 2 تا 3 ماه از این سردردها بگذره که ما یک ترم یا یک عنوان قطعی به این سردرد بدیم. همیشه سردردی که کمتر از 2-3 ماه گذشته، ما نمیتونیم یه تشخیص قطعی میگرن یا سردرد تنشی رو براش اس بذاریم. اینا معیارهایی که براشون تعریف شده میگن حداقل 3 ماه باید این نوع سردرد با این الگو رو داشته باشه که ما این اسم رو براش بذاریم. خب من اگه پزشک معالجشون باشم یه شرح حال کاملتر میگیرم، بعد حتما یه تصویر برداری مغزی هم میخوام ازش که خیالم راحت باشه که مشکل خاصی نباشه، و بعد یه اقدام درمانی لازم رو با توجه به تشخیصی که دادم شروع میکنم.
خیلی خب، چون نوبت خیلی زیادن دکتر سفر، من از شما خواهش میکنم که سریعتر پاسخ ها رو بفرمایید و نوبت بعدی.
شماره 13.
همسر من صبح از خواب بلند میشه با سردرد بلند میشه. لطف کنن آقای دکتر ما را راهنمایی کنن که فشار آیا بالاست یا پایینه.
متشکرم.
یه نکته در مورد پرفشاری خون وجود داره و اون اینه که سردردهای صبحگاهی، سردردهایی که در اوایل بیدارشتن از خواب رخ میدن، حتما باید به پرفشاری خون شک بکنیم. من توصیه میکنم حداقل 2-3 بار فشار خونشون چک بکنن در همون تایمی که سردرد دارن و در تایمی که سردرد ندارن. اگه بیماری پرفشاری خون قبلا نداشتن، خب معتبرترین تشخیص اینه که امکان داره پرفشاری خون باشه.
بسیار خوب، نوبت بعدی.
شماره 14.
من 39 سال سن دارم، بیشتر وقتا بالای چش چپ یا راستم، بعضی وقتا یه وقت چپ یا راستم درد میگیره، باید حتما قرص ایزاتراپتان بخورم، یه قرص نصف میکنم میخورم حالم بهتر میشه، میشه کمکم کنین؟
ممنونم دکتر. خودشون فکرم سر خود دارن یه قرص رو میخورن.
دارو رو متوجه نشتم چی داری؟
در واقع یک از دارویی که مربوط مربوط به اعصاب روان هست، آرام بخش استفاده میکنن.
آره، من تشخیصم اینه که خب سردردی که شما دارین بیشتر چون هم یه نیمه سره، بعضی وقت نیمه راسته، بعضی وقت نیمه چپه، متمم تشخیص براتون میگرنه و غالبا لازمه که درمان پیشگیرانه شروع کنین. اگه ماهی حداقل 2-3 بار این سردرد تجربه میکنین، درمان پیشگیرانه باید شروع کنین.
خیلی خوب، ممنونم. نوبت بعدی.
شماره 15.
یه دختر 18 ساله دارم، میگرن داره، یعنی تو قسمت گیجگاهیش و پیشونی درد شدید میگیره، اکثرا انگشتاش سرد، همراه با سردرد چشماش هم درد میگیره، به موقع استراب و استرس هم خیلی تجربه میکنه و داره و این خیلی اذیتش میکنه. میخواستم ببینم که آقای دکتر راه نماییش کنم.
دکتر،
خب درمانی که باید برای ایشون بذاریم هم درمان استرابه، یعنی هم درمان دارویی برای استراب. اگه اون درمان های اولیه که گفتم برای استراب چیا خوب هستن جواب نده، برای شروع بکنیم. خب غالبا درمان میگرن هم میتونیم یه دارو از داروهای پیشگیری کننده سردرد رو هم شروع بکنیم که اثر ضد استرابی هم داره، اون هم میتونه خیلی کمک کنه به این که دارو کمتر بهش بدیم که هم استراب رو از بین ببریم و هم میگرن.
تونتون داریم تلفن رو پخش میکنیم چون بعد خیلی زیاده پشت در مطب دکتر. نوبت بعدی.
شماره 16.
من تمامی داخل سرم صدای آب و باد و اینها میده، ولی سردرد ندارم به طوری که باید تحملش بکنم مثلا تا خوابم ببره. البته سر و صدای بیرون خیلی اذیتم نمی کنه، فقط توی سکوت این صدای باد و آب منو اذیت میکنه. میخواستم راهنمایی کنم. ممنون.
خب دکتر،
خب این سر و صدایی که توی سر هست، این سر و صدا رو ما خیلی شایع میشنویم از مریضامون، اینها معمولا چیز خاصی توشون پیدا نمیکنیم. اگر ما گوشی رو بذاریم، یعنی گوشی پزشکی رو بذاریم،
بله،
و بروی یا صدایی ما نشنویم، اینا خیلی مهم نیستن، چون اگر بروی بشنویم احتمالا با یک زایه عروقی مواجه هستیم و حتما باید تصویربرداری مغزی، امکان داره آنژیوگرافی، امارانژیوگرافی برای بیمار انجام بدیم. معمولا اینا در قالب سردردهای تنشی تقویندی میشن.
خیلی خوب، نوبت بعدی.
شماره 17.
آقا دکتر، من وقتی سرما میخورم سردرد شدید میگیرم، وقت سردرد دارم نور خورشید هر نوری اذیتم میکنه و انگار حس میکنم مغزم داره تکون میخورم، ولی انقدر سردرد شدید دارم میزنه به چشم شیشه و قلبلز شیشه اشک میاد، یعنی سردرد من مشکل خیلی جدیه یا نه؟
خب متشکرم دکتر.
اگه سردرداتون با یه عفونت تشدید میشه مثل عفونت سرماخوردگی، بیشتر به نظر میرسه احتمالاً سینوزایتیس باشه. خب غالباً لازم هست که یه درمان آنتی بیوتیکی برای شما شروع بشه در اون تایمی که شما دچار سرماخوردگی میشین و دوره بگیرین. اگه سردردتون باز ادامه بدار میشه و مزمن میشه، خب درسته چینه که سی تی اسکن سینوس هم انجام بدین که اگه سینوزیت مزمن دارین حالا درمان اون هم انجام
بشه. خب بدون نوبت یه پیامک میخوام بخونم. 910-154 گفته که من نشخوار فکری شبانه موقع خواب دارم، رویا پردازی میکنم و الان شبا فقط توی سرم صدای مبهمی هست و به سردرد ختم میشه. این فکر و خیال شبانه سردرد میاره؟
خب اگه اسمشو بذاریم این اوورتینکر، چی میشه فارسی؟ نمیدونم، فکر کردن بیش از حد دیگه. یه آدم اوورتینکری هم، یه آدم وره، یه آدم
بیش فکر زیاد دارن،
فکر زیاد، بیش فکری.
آره. بیش فکری دارن. آره.
خب. ایشون به نظر من کاری که میتونم بکنم همون توصیه منه، ورزش کنم. به نظر من آره، ورزش کن، حال دلشون بهتر میشه.
خیلی خب دکتر، میبینید سوال خیلی زیاد داشتین، نرسیدیم به نوبت ها، خیلی عذرخواهی میکنیم. دکتر سفرپور خیلی متشکرم از شما و با شما خدافظی میکنم. خیلی ممنون، عذرخواهی میکنیم از همه اونایی که کلی نوبت گرفتن، پیامک رو که اصلا نرسیدیم. خیلی فضای مجازی تلفنیمون، مراقب سلامتیتون باشین تا فردا. ساختمان پزشکان، خدا نگهدار.
بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت من و شهر من و درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم توی خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نبود. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو. همون که میخواستم موبمو شد، تو به هیشکی نگو. برا خیلی حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشکی نگو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نبود. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نبود. شدم شبیه غروبای دریا شدم. یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشکی نگو. که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد،
تو به هیچکی نبو برا خیلی یا حال ما آرزو شد تو به هیچکی نبو.
با زبان فارسی ما میمانیم.
احترام گذاشتن درسته یا احترام گذاردن؟ جالبه بدونین که احترام گذاردن درستره، یعنی به جا آوردن و ترکیب احترام گذاشتن در متنهای قدیمی پیش از قرن دهم و یا حتی یازدهم اصلاً به کار نرفته. میشه حد زد که در عهد صفویه و قاجاریه که معنای این دو فعل گذاشتن و گذاردن شبیه همدیگه بوده، ترکیب احترام گذاشتن رو ساخته باشن. ترکیب احترام گذاشتن در چند قرن اخیر به کار رفته و در فرهنگ ها هم به همین صورت ضبط شده، پس استفاده از احترام گذاشتن اشکالی نداره. که به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، جان جانان جهان، شوق ما از شور توست، صبح ما از نور توست، روح ما، جان ما، عمر ما مسئول توست.
به نام خدا.
به نام او که داورترین داوران است و دادگرترین دادگران. به نام او که راستگوترین راستگویان است و پاکترین پاکان. به نام او که بهترین آفرینندگان است و چابکترین حسابگران. به نام او که شنواترین شنوندگان است و بیناترین بینندگان. به نام او که یاورترین یاوران است و گرامی ترین گرامیان. به نام خدا. سلام به شما مردم خوب ایران، سلام به شما سحر بیداران، سلام به شما رفقای جوان، همه شما دعوتید به بنام خدای رادیو جوان. کوچه میزبان نسیم سحریه، مؤذن از خواب بیدار شده، درهای مسجد رو باز کرده و چراغ‌های شبستان رو روشن. مؤذن نگاه به آسمان دوخته و فرشته ها نگاه به زمین. مؤذن و فرشته ها چشم به راه سپیده فجرند، چشم به راه آغاز روز تازه و بارش باران روزی تازه، تا شکفتن گل خوش عطر اذان روی گلدسته آسمان وقت زیادی نمونده. بیاییم با هم به استقبال لحظه های ناب و سراسر خیر و نیایش بریم.
در روایت داریم فردای قیامت یک گروهی با سرعت میان به طرف بهشت. تعبیر حدیث اینه، تیر میکنن، پرواز میکنن، یعنی اونقدر سری میان جلوی بهشت که اصلا زمان محشر رو درک نمیکنن. جلوی بهشت از اینا سوال میشه، هل رأیتم صراطا، شما صراط دیدید یا نه؟ صراط ندید. هل رأیتم حسابا، هل رأیتم میزانا مرصادا، اینی که تو قرآن میفرماید همه میزان دارن، حساب دارن، صراط دارن، یعنی ما اینا رو ندیدیم. مسلم دیدن، مثل کسی که شما با هواپیما از تهران سوارش مشهد بیادشه بگن به شما شهرها رو دورا دیدید؟ نه، از رو شهرها رد شده، ندیده، از بس با سرعت بوده، توجه به بیابان و صحرا نداشته. مسلم از عبور بهشت از صراطه، منتها اونه که با پرواز یک مسیری رو میره همه بیابان رو رد میشه، همه کوها رو رد میشه، همه شهرها رو رد میشه، تا سرعت اونقدره که متوجه نمیشه. شما کی هستید که با این سرعت آمدید، سبقت گرفتید تو قابل بهشت؟ میگن ما دو تا ویژگی داشتیم تو دنیا، این روایت هم در بهار است. کنا، خوب عنایت بفرمایید، ازا خلونا نستحیی ان نعسیهو، ما حیا داشتیم تو خلوت که هیچ کس هم ما رو نمیدید، شرم میکردیم، گناه کنیم. کنا اذا خلونا، خلونا یعنی خلوت، تو تنهایی، وقتی خودمون بودیم و خودمون و هیچ کس هم نبود، نستحیی ان نعصیهو، از روی حیا گناه نکرد. و دوم نرضا بالیسیر مما قسم لنا، ما به تقدیر الهی راضی بودیم، شکوه نکردیم. اگر ایجاد بود، اگر فقدان بود، اگر سلامت بود، اگر بیماری بود، اگر اندک بود، اگر افزون بود، نرضا بالیسیر، ما به سادگی رضایت داشتیم و در خلوت حیا. ببین چقدر این صفت ارزشمنده که رأس صفات انبیا میشه، عامل طیران، پرواز و سرعت گرفتن به بهشت میشه.
به نام خدا. هموطنان عزیز و گرانقدر، با شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان، سحرتون به مهر. باز هم گفتگوی ما قراره که آغاز بشه با حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج هادی عطابکی عزیز و بزرگوار. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله. سلام میکنم خدمت همه رفقای عزیزم، همه عزیزان بزرگواری که در جای جای میهن عزیزمون هستن و صدای ما رو میشنون. امیدوارم که انشالله هر کجا که هستند در سایسار امن ایمان زندگی سرشار از شادی و محبت داشته باشه.
الهی آمین. بازم با افتخار رفقا با شما هستیم و قرار استفاده کنیم از کلام ارزشمند حاج عطابکی عزیز. امروز ما مهمان کدام آیه هستیم؟
امروز اگه اجازه بفرمایید میخوام یکی از آیه هایی رو مطرح بکنم که اگر روش فکر بکنیم انشاءالله یه خود ایمانمون و باورمون به خدا بیشتر بشه، یه خود کمتر هرس بخوریم. آیه ششم سوره مبارکه هود رو میخوام عرض بکنم که انشاءالله یه مقدار روش فکر بکنیم. من خواهش میکنم، استدعا میکنم رفقای عزیزم، اصلا امروز قرارمون این باشه روی این آیه فکر بکنیم. آیه ششم سوره مبارکه هود میفرماید چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. همین اولیش، همین قسمت اولیش، خدای تبارک و تعالی میفرماید هیچ جنبنده ای روی زمین نیست. ما من دابت فی الارض، هیچ جنبنده، این دابه یعنی اون کسی که حیات داره، درک داره، شعور داره، هیچ موجود صاحب حیاتی نیست روی زمین که رزق اون و روزی اون و زندگی اون به عهده خدا نباشه. یعنی چی؟ یعنی خدای تبارک و تعالی تضمین داره میده که آی بنده های من رزق شما رو تضمین کردم. نگران چی هستید؟ چرا بعضیاتون گرفتار هرسید؟ یا بعضی از اون هم میفتن؟ چرا بعضیاتون اینقدر تنبلید؟ آقا خدا داره به ما میگه من خدا وظیفم اینه که تویی که آفریدمت رهاد نکنم. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست که رزقش به عهده خدا باشه. من به عنوان خدا وظیفه دارم شما رو تأمین بکنم. شما قصه چی میخورید؟ نگران چی هستید؟ چرا هرس میزنید؟ چرا هی دنبال این حضی سر هم دیگه کلا بذارید؟ تو از این بکنی، تو از اون بکنی، این از این بکنی. بابا رزقو من دارم میدم. یا چرا بعضی موقع شروع میکنه قصه خوردن؟ خدای چی شد؟ چرا نیومد؟ خدای چیکار بکنم؟ خدای گرفتار شدم؟ خدای چه وضعیتی میخواد بشه؟ خدای چه اتفاقی میخواد بیفته؟ قصه چی میخوری؟ یکی از آقایون علما خیلی قشنگ بود، دعای قشنگی داشت. اینا در رزقش مثلا مزیقه مادی بودن، دست به دعا برمیدارن میگن خدایا فلانی، اسمشون رو میگن، همون جنبنده ای که هنوز داره میجنبه ها برسون خدا. آیلو فقا یه بار گفتم، بازم میگم، شاید بارها از من شنیده باشید، خدا خیلی مشتیه، خدا خیلی باحاله، خدا خیلی داشمشتیه. حواسش هست؟ هرس چی میخوریم؟ چقدر به خاطر اینکه بیشتر داشته باشیم، هر چی برا ما مقدر کرده، به پیر، به پیغمبر، همون به ما میرسه، نه بیشتر نه کمتر. من هر چی هرس بزنم بیشتر از هرس رزقم به دست نمیارم، هر چی هم تنبلی بکنم باز کمتر از اون به دست نمیارم. اون چیزی که برای من مشخص شده به اندازه یه وظیفه من به من میرسه، حالا به هر نحوی که من حیث و لایحتسب دیگه، بسه بقا فکرشو نمی کنم من. اون چیزی که باید برسه میرسه، به وقتش، به جاش، به اندازهش میرسه. اگر بعضی موقع من میبینم تنگ شده، یا بعضی موقع احساس میکنم نرسیده، یا بعضی موقع احساس میکنم که اتفاقی نیفتاده، این به خاطر این که من دارم کمکاری میکنم. چرا؟ وظیفه او رزق، رازقیت، رزاق بودن، وظیفه من تلاشه.
تنبلی کردی نمیدونی.
آفرین. وظیفه من کوششه. من وظیفه‌مو باید انجام بدم. هر جا من از انجام وظایفم شونه خالی کردم، تو انجام وظیفه‌م کم گذاشتم، از اون طرف تو رزق و داراییم کم اومده. یه مثال کاملا ساده دم دستی. ما داریم تو روایت اون کسانی که سحر بلند میشن، نماز صبحشون رو میخونن، بین طول و عین بیدارن، رزقشون رو دریافت میکنن. یه سری از چیزایی که باعث میشه من رزقم رو کم بشه، رزقم رو از دست بدم، یکی قضا شدن نماز صبحه، یکی درک نکردن بین طول و عینه، یکی هم خدایی نکرده زبونم لال بی حرمتی به پدر مادره. من وقتی سر هر چیز کوچیکی به پدر مادرم فریاد میزنم رزقم کم شده، تقصیر خداه؟ من وقتی هر رو نماز صبحم قضا میشه، به اینو طول و این اصلا درکش نکردم، یه نماز صبح نخوندم، خدای منم هستم، خب رزق این تأثیر قضا شدن نماز صبح. اونی که میشینه تا دیر وقت مشغول نمیدونم بازی و گفتگو و خنده و شادی های تا دیر وقت، از خوابش میزنه، استراحتش میزنه، شب دیر میخوابه، صبح بعد نماز صبح بلند نمیشه، خب رزق اثر قضا شدن نماز صبح، چی میگن، کم شدن رزق، زیق شدن رزق، تقصیر کیه؟ مثلا من نماز صبح قضا شد، خدا بیا جایی برم نماز صبح بخونه دیگه. ما از اون طرف یه سری چیزا رو میشنویم، میپذیریم. مثلا یه دارویی رو میخوری تلخه، میگه آقا این تلخیشو تحمل میکنم به خاطر اینکه سلامتی داره دیگه. این مسکن که من میخورم، اثر مسکن آرام کردن درد، درسته؟ من وقتی یک مسکنی رو خوردم درد درمان نشد، یا مسکنه مسکن نیست، یه قرص دیگه است من دارم اشتباهی میخورم، یا بدن من نسبت به مسکن مقاوم شد. ولی قاعده اینه، مسکن درد رو تسکین میده، قضا شدن نماز صبح رزق رو کم میکنه، فریاد زدن سر پدر و مادر رزق رو کم میکنه. من هر یه فریادی که میزنم، من اگر مادرم ازم ناراضی باشه پول میده